بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اهمیت مسئله توحید و اون حقیقت مقابلش که در واقع حقیقت از باب در واقع یک پدیده و الا پدیده حقی نیست، در رابطه با توحید و پدیده مقابلش که ناحق است شرک، اهمیتش از حیث اعتقاد در جلسه گذشته 10 محور رو به استناد آیات قرآن کریم بیان کردم. شما میدانید که ما یک اصلی داریم به نام تقیه. تقیه در واقع پوشش دادن رفتارهای دینی است، اما ما در باب توحید به هیچ وجه من الوجوه تقیه نداریم. استنادمونم به همین آیه شریفه است که در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام، وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره مبارکه ممتحنه آیه 4 قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم، ببینید ابراهیم یک تنه یعنی نفر کم در اقلیت به قوم خودش، امت خودش که در اکثریت هستند، در باب توحید مداهنه نداره، تقیه نداره. برعا اومنکم طایفه ای که با من هستن و لذین آمنو معه، یعنی اهل کسانی که با من ایمان دارن کمه، مثلا 100 نفر 200 نفر، اما ما در حال انکار با شما هستیم. بیزاری یک و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم، این بیزاری رو عملا هم انجام بدیم، ما شما رو انکار میکنیم، مرگ بر شما میگیم. مرگ بر شما یعنی مرگ بر مشرکین، ما مرگ بر مشرکین میگیم، هیچ مداهنه نداریم. و بعد آبیننا و بینکم و عداوه، در منصه عمل هم ما دشمنی داریم با هم دیگه. حالا شما 2 میلیارد نفر هستید، ما 100 هزار نفر هستیم، یا تعدادمون بیش از این حرف هست. این اهمیت توحیده. توحید مداهنه پرداز نیست، مداهنه پذیر نیست. در توحید تقیه وجود نداره، در توحید تقیه وجود نداره. این حکایت از اهمیت این بحث اعتقادی داره. شما ممکن است که در سایر مباحث اعتقادی بتوانید تقیه کنید، مثلا تشیعتون رو مخفی کنید و هیچ، ولی در بحث توحید این مسئله مطرح نمیشه. خب ما از باب روایات عرض کردیم، از باب آیات عرض کردیم، این هم تأکید مجدد بود. اما حالا اهمیت این مسئله و پدیده مقابلش که یک پدیده ناحقی هست به نام شرک، هی تکرار بکنم، پدیده ناحق به نام شرک از دیدگاه روایات، اهمیت از دیدگاه روایات ببینیم در 2 روایت. بخوام مجموعه روایات رو بیارم، زیاد هستن، چون نمیخوام بحثم رو به این گونه امور در باب توحید بگذارم، چون اینجا بحث حوزه اعتقاده. اما شیوه در واقع تعلیمی اقتضا داره که انسان یک بخشی از بحث رو تحت عنوان جایگاه والای توحید اینو باید مطرح بکنه. یعنی تیتر بحث من اینه، به خاطر همین اون آیات 10 گانه رو برم کردم و این 2 روایت، ولی روایت بیش از این حرفا هست. حالا 2 روایت ببینید چقدر شخصیت مفسر عالی مقام از اصحاب حضرت رسول اکرم به نام عبدالله ابن مسعود، حضرت ایشون مورد خطاب قرار میدن، وجود ناظر پیامبر عظیم الشان اسلام، ابن مسعود ایاک ان تشرک بالله، بر حذر باش از شرک ورزیدن به حضرت حق، طرفت عین، به اندازه یک چشم هم زدن، یعنی زندگی تو یه جوری در واقع طراحی کن که به اندازه یک چشم هم زدن هم مشرک نباشی. خب در حالت عافیت، یعنی هر وقت هوا خوب بود من توحید داشته باشم و کمتر از طرفت العین من مشرک نشم یا نه در ناامنی هم همینطوره. ببینید بعدش پیغمبرشون و این نشر تبل منشار به اندازه طرفت الهین مشرک مباش، بر عذر باش از شرک برزیدن به اندازه طرفت الهین ولو با اره نصفت کنن او قطعت، نه نصفت کنن، قطعت بکنن او صلب ببخشید این نشرت بالمنشار با اره نصفت کنن او قطعت یا قطعت کنن او صلبت یا به دار بیاویزنه او احرق تب النار یا این که اصلا در آتش بسوزاند. وجود نازنین حضرت ابراهیم به دل آتش رفت، تقیه نکرد. چرا؟ چون شعار توحید بود علیه حکومت قیام نگرد که بس سیاسی نبود که، بس توحیدیه. تا اینجا باید پای خدا وایستاد، یعنی شرک به طرفت العین نه فقط در زمان عافیت و در زمانی که همه چیز خوبه، ولو ناامنی وجود داشته باشه، ولو اگر شما بگید لا اله الا الله موجبات آزار و اذیت شما رو فراهم بکنه. وجود نازل پیغمبر در کوه صفا بعد از 3 سال که مأموریت پیدا کرد به طور رسمی دین رو علنی ترویج بکند، اولین شعارش این بود قولوا لا اله الا الله تفله، و اولین کسی که سنگ به جنابش پرت کرد وجود منحوس ابو جهل بود و به تبع ابو جهل مردمان این پیامبر رو سنگ باران کردن. ها پیامبر دست از این شعارش بر نداشت و به کسی اجازه نداد. حالا لا رو میذاریم کنار، کار دیگه وجود نداره، همه چی ریشش قولوا لا اله الا الله طفله. این یک روایت. و دوم که جامعه ما هم گرفتار همین معناست و این طراحی بنی امیه است. الان بحثایی که ما در تلویزیون داریم، یکی از بخشاش هم که الان من خود دیر رسیدم، یکی از عزیزان از ائمه جماعت تلفن زده بود راجع به اون 2 جلسه که من در تلویزیون راجع به معاویه صحبت کردم. من پدری از معاویه در آوردم که اون سرش ناپیداست. حالا این آقا هم تشکر میکرد. ببین بنی امیه خصوصا از یعنی در واقع شروعش و در واقع شروعشون از طریق از زمان معاویه است. معاویه خیلی دقیق و سیاست مداریه. این کار معاویه است و امروز همین کار هست، تو همین جامعه هم هست که حالا ما این ما علوی هستیم. مثلا حضرت صادق علیه السلام گفت ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه کاری کردن، اجازه دادن مردم رو راجع به ایمان براشون صحبت بشه، تعلیم ایمانی به مردم بدن. ولم یطلقوا تعلیم الشرک، اما اجازه ندادن که راجع به شرک برشون برای مردم صحبت بشه. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا، تا زمانی که مردم رو وقتی وارد وادی شرک کردن مردم نفهمن چه بلایی سرشون اومده، نفهمن که به تدریج دارن مشرک میشن. اینو نفهم، این کار معاویه است. مردم مواضع شرک رو نمیشناسن، یک میشناسن براش اهمیت قائل نیستن، دو شما نهایت چیزی رو که از شرک میدانی بگو ما که خدا رو میپرستیم. هیچ وقت خود تو سوال نکردید که خب من که خدا رو میپرستم موحدم، خب فرق من با ابراهیم چیه؟ اون چه موحدیه، من چه موحدیم؟ مواضع شرک رو نذاشتن ما بفهمیم چیه. خیلی اهمیت داره تا بتوانن میگن انا رب و کمول اعلا، تا بتونن ادعای مالکیت و ربوبیت بکنن، ما رو وارد وادی شرک بکنن. خب نهایت چیزی که ما از شرک مثلا شاید خیلی بهمون برخور بحث ریاست، میگیم آقا ریا دیگه شرک دیگه مثلا فرق، خیلی که دیگه از شرک به تصمیم از ریا میترسیم، در حالی ما از شرک در عبودیت باید بترسیم، ما از شرک در توکل باید بترسیم، از شرک در رجا باید بترسیم، چون ایناست که زمینه اضطراب در زندگی انسان رو ایجاد بکنه و باعث میشه آدم ببوسه بذاره کنار. آتا برسیم به مواضع حقیقی توحید. خیلی دوره باید به نظر من دیگه حرف رو تمام میکنن دیگه، هم وجود ناظرین پیغمبر و هم جانشین برحق ششمین جانشین حضرت صادق علیه السلام. بنی امیه شرک رو نذاشتن مردم یاد بگیرن، مردم تا دلتون بخواد نماز بخونن، همه سوالاتشون هم یک سوالات عجیب غریبی هم داره، آقا مثلا تو خواب سجده بریم این دستمون اینجا باشه این یکی جلوتر باشه نماز باطل یا باطل؟ حالا نهایت مثلا چیه مثلا من دارم توش دیگه میکنم، خب بابا مبتلات نماز اولش بخون تو رساله ببین چیه اینجا ز مبتلات. اما من ندیدم سوال راجع به توحید. من دیگه خودم دیگه تقریبا دارم به مرز میرسم دیگه، با 27-28 سال سابقه سوال توحیدی منم یعنی همه مردم ما موحدن هم نیستیم که، ولی سوالی هم نیست، چون بنی امیه نذاشتن این تعلیم اتفاق بیفته، مسیر رو عوض کردن، مسیر دینداری بدون دینشناسی. غالبا جامعه ما دیندار هم ولی دینشناس نیست. من توی خیلی از بحث‌های اینو، یعنی تو بحث‌های در واقع تعلیمی نه بحث‌های تبلیغی اینو عرض کردم، ما از نظر تئوری و نظری موحدیم، ولی از نظر رفتاری و اخلاقی ما یه ماتریالیست به تمام معنا هستیم. مذهبیامون از فاطمه زهرا عددشو داریم 520 تا، اونا بیا بخوایم واسه مهریه بذاریم یا بخوایم نذرش کنیم، یکی این دو تاست. این که مذهب نیستش که. خب حالا اینم بخش موعظه بحث من، حالا بریم سراغ این که عرض کنم توحید گستره وسیعی داره، گستره وسیعی داره. 22 مرحله از مراتب در توحید وجود داره که حالا انشالله خواهم گفت، چند تاشم اثبات بکنیم دیگه، حالا ببینیم به چقدرش خدا به ما توفیق میده. صحبت کردن راجع به خدا توفیق میخواد، خیلی توفیق میخواد، خدا به کسی اجازه رو نمیده، ولی به الحمدلله به این که راست داده، این رو من شاکر درگاه خدا هستم. به سه بخش اصلی تقسیم میشه. گاهی توحید در گستره اندیشه است، نظره، توحید نظری بهش میگن. گاهی توحید در حوزه عمل رفتاره، توحید عملی بهش میگن. شما این تقسیم بندی دوتاشو شنیده بودید دیگه. و سومین بخش از توحید، توحید نفسانیه، توحید حالیه، توحید در مرحله حال و نفس انسان هستش. این سه مرحله هست. حالا راجع به مرحله اول، توحید نظری. توحید نظری، مراد از توحید نظری اینه که انسان در مقام اندیشه، حوزه فکر و نظر، اعتقاد قطعی به یکتایی خداوند در ذات، صفات و افعال داشته باشه. اعتقاد قطعی، خب این اعتقاد قطعی اول اصلا باید بدونیم معناش چیه، بعد اثباتش بکنیم دیگه، تا بعد اعتقاد قطعی پیدا بکنیم ان شاء الله. پس در توحید نظری وقتی میگن، مراد از توحید نظری در حوزه اندیشه، فکر، اعتقاد قطعی و جازم 100% به این که خداوند در مرتبه ذات، صفات و افعال چی آقا؟ در مقام توحید است. در مقام توحید است. به یک تایی او رو در این سه مرتبه چیه؟ قبول داشته باشیم. و اما توحید عملی چیه؟ یعنی انسان در مقام رفتار، در مقام عمل، در برخورد با خداوند، اون بخشی از رفتار ما در برخورد با خداوند به مقتضای اون اعتقاد باشه. یعنی ما یه جوری رفتار بکنیم که رفتارمون موحدانه باشه. رفتار موحدانه داشتن در برخورد، در عمل، ما اگر با کسی برخورد بکنیم رفتارمون باید طوری باشد که در این حالی که اون شخص رو احترامش رو حفظ میکنیم اما جایگاهش رو هم چیکار بکنیم؟ بالا ببریم یا نبریم؟ در جای خودش قرار بدیم، هر کی جای خودشه. پیغمبر در جای خودشه، امام در جای خودشه، اونها که شخصیت های عالی و آینه تمام نمای حضرت هست، بقیه که دیگه فی امان الله. دکتر جای خودشه، مراد جای خودشه، مهندس مراد، یعنی اینا که مثلا فرض کنید خیلی بزار هر کدوم جای خودشون، یعنی هیچ کدوم جای خدا رو نمیگیرن. و ما در مسئله در واقع رفتار، رفتار موحدانه داشته باشیم. خب دکتر میریم، اما این نباید در واقع ما را بکشاند بین که توکل را ابن بره، توحید در سببیت اینو نباید از بین ببره، توحید در استعانت اینو نباید از بین ببره. با کارفرمای خودم باید جوری رفتار بکنم که جایگاهش حفظ بشه اما روزی من دست او نیست. ولی غالبا اینطوری نیست. خب ببینید ما این اشکالات رو توی در واقع اداره جات داریم دیگه. حالا تو دانشگاه که الا ماشاءالله میگه آقا مثلا استاد دانشگاه این حرف رو زده غلطه. خب شما موضع گرفتین نه، چرا خواهی بگیری پاس نمیشه اون ته اون واحد؟ این خب خلاف توحیده، خلاف توحیده. خیلی راحت چقدر از این رفتارا میشه؟ تو دلت بخواد. سه نقطه بازه. آقا تو فلان اداره هستیم، رئیس اداره میگه که این پول رو از بیت المال مرد تو امضا کن. آقا من امضا نمی کنم. آقا امضا نکنه میگه بیرونت میکنم. خب منم امضا میکنم. خب این علاوه بر این که دست اندازی به بیت الماله، این در واقعش نحوی از شرک هم هست. نه نحوی از شرک، خب شرکه. خب من برای چی نباید در مقابل کارفرمایم بیستم؟ چه روزی نستونه؟ غالبا اینطوریه دیگه، چون روزی نستمونه. ما غالبا در مواضع مختلف رفتار موحدانه نداریم، ما توکل به خدا نداریم. به همین دلیلی که جامعه ما دوچار استراب و دوچار تشویشه. بعد میگن الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حاجی آقا چی ذکری بگم آرام بشم؟ ذکری نداره برای آرام شدن. موحد باش تا آرام باشی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه اینکه برو قرآن بخون تا آرام بشی. چیکار بخون تا آرام بشی؟ موحد باش تا آرام بشی، یعنی خدا رو قبول داشته باش. اینو تا حالا جایی نشیده بودی؟ چون هر جایی گفت آقا قرآن بخون، کدوم ذکر بگو آرام بشی؟ کدوم؟ برو هزار تو ذکر بگو، برو هزار تو بگو. این جهل جامعه ماست، دین آسان جهل جامعه ماست. از این جهل خب یه عده آدم های هوشمند ولی جاه طلب استفاده میکنن که به تعبیر من بهش میگن چی؟ سوء استفاده. سوء استفاده میکنن. آم از ذکر بگم آرام نمیشه. خب برای که با ذکر کسی آرام نمیشه؟ چی با ذکر آرام میشه؟ یا رب آروم نمیشی. موحد باش، یه الله بگو کار حل. علاوه ذکر الله تطمئن. تا حالا جیسی نگفته که ذکر خدا یعنی توحید. ذکر خدا یعنی توحید. آقا موحد باش کار حله. حالا موحد باشی ما، نه اینکه موحد باشی، این قانون خطابه است که من میگم باش. تصور این خودش مثلا الان در اعلی علیین توحیده، پس ما مثلا نه، همه ما مثل هم هستیم الحمدلله رب العالمین، یکی جلوتر یکی عقب‌تر. پس در مقام عمل باید موحد بود. نوش بگم توحید عملی. توحید ذاتی مراتبی داره، اقسام فرعی داره، توحید عملی هم اقسام فرعی داره. بعد شق سوم و بخش اصلی میشه توحید نفسی و حالی. حال من موحدانه باشه، حال من، حال من حال توحیدی باشه، نه رفتارم. میدونید فرق بین حال و رفتار زمین تا آسمون. شما عصبانی باشی عصبانی نباشی، بالاخره میری مدرسه. رفتن به مدرسه رو بهش میگن چی؟ رفتار. اما اون عصبانیت رو بهش میگن چی؟ حال. یه حال شما عصبانیت، یه حال شما غمه، یه حال شما شادیه، یه حال شما مثلا فرض بفهمید ترسه، یه حال شما استرابه، یه حال شما هم چیه؟ توحیده. ما غالبا اینجا هم که اصلا نداریم، اینجا مراتبی داره. پس به سه بخش اصلی توحید ذاتی، توحید عملی و توحید ببخشید توحید نظری و توحید عملی و توحید حالی یا نفسانی. اون در مرتبه اندیشه است، توحید نظری. دومی در مرتبه عمل رفتار موحدانه و سومی در مرتبه حالات نفسانی انسانه. حالت نفسانی من هم باید موحدانه باشه، باید باشه. حالا هست یا نیستش دیگه انشالله همینجا باید بفهم. اما توحید نظری خودش به سه قسم فرعی تقسیم میشه. یه بخشش توحید ذاتیست، یه بخشش توحید فعلیه، یه بخشش توحید چی آقا؟ بله؟ افعالی. ببخشید صفاتی. توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی. اینا سه بخش زیر مجموعه توحید نظری هستن. توحید عملی مجموعش چیه؟ توحید در عبودیت، بندگی کردن. این مرتبه مرتبه توحید متا دیگه عملیاتیه و هدف خلقت هم همینه. و ما خلقت الجن والانس الا له. خب ما چرا به این نمیرسیم؟ چرا به الا نمیرسیم؟ ما همه چیز را میپرستیم جز خدا، خدای نکرده. یا همه چیز را میپرستیم خدا را هم میپرستیم. حالا میگه بابا فقط او رو بپرستید، فقط او رو بپرستید. خب ما چرا در مرتبه توحید عملی مشکل داریم؟ و وقتی شما در نمازتون میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، در استعانت خدا را میجویید، ما فقط به تو استعانت داریم، ما فقط از تو کمک میگیریم، این کمک گرفتن حال منه، توحید نفسانیه. خب حالا اگه واقعا من در خود نماز بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از خدا استعانت نمیجویم، یا اگر فقط لغلغ زبانه، خب دروغ کمتر بگم دیگه، دروغ کمتر بگم اون نماز نخونم و بخونم. بله نماز رو بخونم، ولی سعی کنم که بابا یه قدم برم جلوتر. بده که من هنوز میگم یا که نه عبد و یا که نه است، این در اعماق وجودم مثلا من به خدا استعانتی ندارم از خداوند علی اعلا، خیلی بده. خب حالا اما توحید ذاتی شروع شد. توحید ذاتی رو یه خود صحبت کنیم راجبش. ببینید توحید ذاتی یعنی ذات خدا یکتاست. ذات خدا یکتاست به دو معنا. نمود ذات خدا یکتاست دو معنا، در دو گستره هست، در دو جایگاه هست. ما میگیم خدا یکتاست. خدا یکتاست یعنی ذات اقدس اله جل ثناؤه عز و جل در ذاتش هیچ ترکیبی وجود ندارد. ذات خدا یکتاست، یعنی ذات خدا بسیط است، مرکب نیست. مرکب یه حقیقتی که دارای چیه؟ اجزاءه. ذات خدا یکتاست، بسیطه، یک حقیقت یک پارچه است، هیچ جزئی ندارد. حالا اون شاعر میگه جزء لا یتجزا دهان توست، اون یه خود عاشقانه حرف میزنه، ولی جزء یا لا یتجزا ذات اقدس اله است، جزء بردار نیست. وقتی شما میگید خدا احد است، یعنی خدا چی چیه؟ یعنی خداوند هیچ جزئی ندارد و بسیط است. قول هو الله احد یعنی یک حقیقت است، یک حقیقت یک پارچه که اجزا نداره. احدیت خدا به بساطت خدا اشاره میکنه. بسیط الاشیاء کل الاشیاء، خداوند که بسیط الحقیقه هست، تمام حقیقت هست. حالا ترکیب چند نوع داریم؟ خدا مرکب نیست، یعنی اجزا نداره. اجزا نداره یعنی بسیط. الله احد، این یعنی احدیت حضرت حق به بساطته. خدا یه صفت دیگه هم داره، چی؟ واحدیت. واحدیت هم باز در همین توحید ذاتیه، اما در معنای دوم توحید ذاتیه. وقت ما باید به هر دوش اعتقاد داشته باشیم. پس وقتی ما میگیم خداوند در مرتبه توحید ذاتیست، یعنی چی؟ یعنی بسیطه، اجزا نداره. بریم یه خود شلوغش کنیم. ترکیب سه بخش، یعنی سه قسم. گاهی ترکیب ترکیب عقلیه، گاهی ترکیب ترکیب خارجی و خارجیه. خارجی نه این که مثلا ما ایران هستیم از خارج میارن، این ترکیب خارجیه. ترکیب خارجی در بحث‌های کلامی و فلسفی یعنی خارج از عالم ذهن، خارج از فضای عقل. اینا تو بحث‌های شناخت هر کسی دنبال کرده باشه دیگه نباید جا تکرارش کنیم. من هنوز هم که هنوزه میگم، هزار سال دیگه هم میگم، کسی بخواد به مراتب بحث‌های کلامی ورود پیدا بکنه، بدون بحث‌های شناخت‌شناسی نمیتونه ورود پیدا بکنه. اونو خوب بفهمینش. من نمیخواستم یه مقطعی از یک عرض به حضورتون وقت شما رو پر کرده باشم. اون مهمترین بحث گامه، اول همواره دقیقترین گامه. وقتی اونجا میگیم ترکیب خارجی، خارج مراد خارج از مرزهای جغرافی ایران نیست. خارجی یعنی خارج از مرتبه نفس، نفسی مرتبه درونی، خارج هم مرتبه نفسه، ترکیب خارجی داره. خب سومین نوع ترکیب، ترکیب مقداریه. حالا یه توضیحی راجع به هر کدومش بدین، یک. بعد بگیم خدا به هیچی که از این معانی ترکیب ندارد، نه ترکیب عقلی داره، نه ترکیب خارجی داره، نه ترکیب بله مقداری. بعد بگیم به چه دلیل ترکیب نداره. پس سه تا بحثه که یکی مشکل دار. یه خود دارم بهتون میگم که امیدواری بهتون بدم، بدونید که چه بحثی امروز. وای به حال اون بنده های خدا که امروز جز جلسه اولشون که اومدن. من یک توحید اینه که، ولی اگه توحید اینجا شروع نکنید هیچ راه دیگه نداره، هیچ راه دیگه نه، خیالتون راحت، خیالتون رو، از اینجا باید شروع شه. خب اجزاء عقلی یعنی چی؟ ترکیب عقلی در جاییست که شی بر حسب تحلیل عقلی و در ظرف ذهن نه در خارج دارای اجزا باشه. حقیقتی که در تحلیل های عقلی نه ظرف خارجه، یعنی من به عالم خارج کاری ندارم، تو ذهنم، دارای اجزا نباشه، دارای اجزا باشه، این بهش میگن ترکیب عقلی. بعد میگیم خداوند دارای اجزا عقلی نیست، یعنی به واسطه تحلیل های عقلی جزئی بر نمیدارن، عقلا هم بسیط است، مقدارا هم بسیط است، خارجا هم بسیط است، یعنی واقع جزئه. حالا اجزای عقلی چیه؟ باز بحثای شناسی. یادتون هست قید به انشاءالله، واقعا نمیدونم، یک بحثی رو داشتیم، گفتیم که مفاهیم از حس تحقق و وقوع یا ممکن الوجودن یا واجب الوجودن. بعد ممکن الوجود رو گفتیم، هر ممکن الوجودی بخواد تحقق پیدا کنه نیاز به چی داره؟ علت داره. ولی واجب الوجود برای تحققش نیاز به علت، خودش علت اولاست، علت نخستینه، علت العلل همه عقایقه، اگر نباشد هیچ موجودی تحقق پیدا نمی کنه. اینو بحثایی بود که اونجا گذشت، تو برهان امکان وجوب هم در اثبات ذات عقل استعلاح، اثبات از طریق عقل، همین رو بیان کردیم که یک تقریری از تقریرات برهان صدیقینه، یه تقریری از در واقع تقریرهای برهان صدیقینه. خب ممکن الوجود ماهاییم، همه اون چیزی که در نظام هستی تحقق پیدا کرده غیر از خدا، همه چی هستیم ممکن الوجود، یعنی نیاز به علت داریم. خب یه ویژگی که ممکن الوجود داره چیه؟ ممکن الوجود مرکب از دو چیز هست. وقتی ما میگیم انسان، انسان یک در واقع حقیقت دیگه، تعریف انسان یه حقیقت است که بر همه مصادیق و اون 7 میلیاردی که پیش ما نیستن چیه؟ صدق میکنه. به ما میگن حیوان ناطق، درست شو؟ خب انسان، حقیقت انسان در عالم خارج چیش تحقق داره؟ اون مفهومشه یا مصداقشه؟ مصداقشه، ما هستیم، افراد هستیم. اما در عالم ذهن میگن وجه مشترک بین اوناس و ذکور، بین ایرانی و غیر ایرانی، اینا چیه؟ اینا چه چیزی میشه وجه مشترک؟ در حد یه حقیقت دارم به نام حیوان ناطق، میگن اینا انسان هستن. بعد دیگه از اینجا بعد هر چی بحث راجع به حیوان ناطق میشه، میشه بحث چی؟ ذهنی. میگن حیوان ناطق، اگه بخوایم راجع به انسان صحبت بکنیم، راجع به انسان از دو بعد میشه صحبت کرد. یه بعدش اینه که راجع به چیستیش صحبت بکنیم، یه بعدش اینه که راجع به هستیش صحبت بکنیم. ما میگیم انسان هست، یعنی وجود دارد. بعد میگیم انسان چه چیزی هست. وقتی از چیستیش صحبت میکنیم بحث از ماهیته، وقتی از هستیش صحبت میکنیم بحث از چیه؟ وجوده. راجع به اسب، اسب یک ماهیه، یک حقیقت مشترک بین افراد اسبه. حالا اسب قهوه‌ای، اسب سفید، اسب مثلا ایرانی، اسب عرب، اسب ترکمن، همه اسبایی که در عالم هستن، نژادهای اصلی غیر اصلی. خب یه حقیقت مشترک بخوام بین اینا در بیاریم چی بگیم؟ میگیم حیوانون، حیوانون ساحل، ساحل با سین و با هی دو چشم. ساحل یعنی که شیه کش، مشخصه اصلی اسب اینه که شیه میکشه، همه اسب شیه میکشن و این شیه رو حیوان دیگه نمیکشن، فقط اختصاص به چی داره؟ خب گاهی ما راجع به هستی اسب صحبت میکنیم، گاهی راجع به چی؟ چیستی. چیستی هر موجودی که مورد بررسی قرار میدی بهش میگن ماهیت، و هستی هر موجودی که مورد بررسی قرار میدی بهش میگن چی؟ وجود. خب وقتی راجع به انسان صحبت میکنیم، انسان موجود مرکب است یا مرکب نیست؟ مرکبه. چرا؟ چون دارای دو جزئه، ماهیت و وجوده. ماهیت و وجوده. اینا اجزاست. درست شد؟ منتها ماهیت و وجود در چه موجوداتی هست؟ در ممکن الوجود. در واجب الوجود ما ماهیت و ماهیت نداریم. تو بحث‌های فلسفی حالا در جای خودش بحث بکنیم. یه تیکش رو البته. پس ماهیت و وجود چیستی و هستی نسبت به حقیقت انسان. شما میگید انسان هست وجودشه. میگید چی هست؟ تعریفش چیه؟ میگه حیوان ناطقه. میشه ماهیتش. خب جزء داره یا نداره؟ یه جزءش ماهیتشه، یه جزءش هم وجودشه. درست شد؟ خود همین ماهیت انسان که حیوان ناطق باشه، همین ماهیتشه دیگه. یکی بودنشه، یکی چی بودنشه. میگی چیه؟ میگید حیوان ناطقه. حیوان جزء مشترکه، بهش میگن جنس. ناطق جزء اختصاصی انسانه، بهش میگن چی؟ فصل. جزء مشترک یعنی چی؟ اسب هم حیوانه، گاو هم حیوان. ببخشید عذر میخوام از به حضورتون که تمساح هم حیوانه، دایناسور هم اگر بود حیوانه، بعد مثلا ماموت هم حیوانه، همینه حیوانه. اما انسان هم هستن؟ انسان نیستن. ما وقتی بخوایم انسان رو از اون حیوانات جدا بکنیم، یه جزئی رو میاریم، جزئی که اختصاص به انسان داره. میگیم انسان حیوان هست ولی دارای قوه ناطق است، نطق میکنه. بهش میگن فصل. فصل میشه جزء اختصاصی موجود و جنس میشه جزء چی؟ اشتراکی. درست شد؟ هر ماهیتی هم از یک جنس و یک فصله. درست شد؟ پس میشه جزء عقلی. اینه تحلیل عقله. عقل میاد ما به اشتراک و ما به اختصاص درست میکنه. بنابراین ماهیت که به جنس و فصل تقسیم میشه، اینا میشن اجزای ماهیت. ولی اجزای چی هستن؟ حقیقی هستن. اجزای عقلی هستن. وقتی شما راجع به ممکن الوجود صحبت میکنید، یه چیستی داره، یه هستی، یعنی یه ماهیت داره، یک. خب اینو تحلیل عقل که اینو داره ارائه میده. اینو بهش میگن ترکیب چی آقا؟ ترکیب عقلی. ما بگیم خدا مرکب به ترکیب عقلی نیست، یعنی اجزا نداره، اجزا عقلی نداره، وجود و ماهیت نداره، وجود و ماهیت نداره، جنس و فصل نداره. بسیطه دیگه. باید تو حالا فهمیده باشی چرا بسیطه، اگه حرف منو خوب گوش کرده باشی. چون من بابا با هزار بار گفتم، هم برجستش کردم، گفتم ممکن الوجود یه ماهیت داره، یک از حضورتون که وجود داره. ولی خدا چی هستش؟ اینو که ما اثبات کردیم در برهان امکان وجود. بنابراین اصلا دلیلی نداره. تو بحث‌های فلسفی میگن ماهیته و انیته. ماهیت خدا هم وجودش، چون وجود محض. درست شو؟ انشالله. یه ترکیب هم، یکی از اقسام، این یه خود سخت داره، یکی از اقسام ترکیب عقلی، ترکیب از وجود و عدمه. حالا من از شما سوال میکنم، وجود و عدم اصلا با هم جمع میشه که یه چیزی رو ترکیب بکنه یا نه؟ پس چرا من دارم میگم ترکیب از وجود و عدم؟ مریض که نیستم که، سوادم دارم دیگه. چرا میگم ترکیب وجود و عدم؟ این یه مضاف الیه داره، وجود بعض کمالات و عدم بعض کمالات دیگه. وجود کمالات با عدم بعض کمالات در یک جا جمع نمیشه، در ذات خدا جمع نمیشه. ببینید آدم آهنی اسمش چیه؟ بله، آدم آهنیه دیگه، اسمش اینه. حقیقتش چیه؟ یعنی موجودی است که دارای کمالات بله آهنی است. بنابر این وقتی دارای کمالات آهنی است، فاقد کمالات چوبیه. چوب دیگه درش به کار، پس ترکیبی از عدم و وجوده. کمالات آهنی رو داره ولی کمالات سایر رو نداره. این ترکیب وجود و عدمه. درست شد اینجا؟ پس اگر گفتن ترکیب وجود و عدم، ترکیب بعض کم وجوده بعض کمالات و عدم بعض کمالات دیگر، در مثال آدم آهنی بهتون گفتن. خداوند به این معنا هم در واقع اجزا عقل نداره. چرا؟ چون ما گفتیم خدا واجب الوجوده و دارای همه کمالاته. ما من شیء من کمالات که متصورن الا این که در ذات اقدس اله چی شده؟ جمع شده. وقتی به شما میگن بگید معنای الله چیه؟ یه معنایی که از بچگی یاد گرفتی بدم نیست، اما معنای الله این نیست. حالا توی اسماء الحسنا شاید، البته من که بحث اسماء الحسنا رو گذروندم، اما حالا شاید یه زمانی راجع به الله صحبت بکنیم. الله رو به شما گفتن اسمی که ذاتی که جامع تمامه، مستجمع جمیع چیه؟ کمالات. همه کمالات در جمع، مستجمع یعنی محل اجتماع جمیع همه کمالات. بنابراین خداوند ترکیب عقلی ندارد، چه معنای وجود و عدم، چه معنای ماهیت و وجود، چه معنای جنس و فاس، این ستاره نداره. حالا این شمیش بود، تو برسیم به استدلالش. خداوند ترکیب دومی رو که مطرح میکنیم ترکیب خارجیه، اجزای خارجی. اجزای خارجی مراد صد بار، این هم صد یکمی، که مراد خارج از مرزهای جغرافیایی نیست، خارج از عالم ذهنه. اجزای خارجی، الان شما خارجی، همه تو خارجی هستیم، همه همون خارجی هستیم، به این معنا خوشحال باشید، یا ما هم خارجی هستیم، منتها خارج از عالم ذهن خودمون هستیم. خب یک ترکیب از اجزای خارجی در اشیاء مادی وجود دارد و به عناصر و اجزای تشکیل دهنده اون شی برمیگرده. پس وقتی میگید که فرض بفرمایید جزء خارجی دارد، اولا در موجودات مادیه، ثانیاً به اجزا و عناصر تشکیل دهنده شه. اجزا در واقع حقایق خارجی هم به دو بخش تقسیم میشه، مادی طبیعی مثل آب، بکره. اجزای تشکیل دهنده شیه؟ هیدروژن و اکسیژن، و یا مادی صنعتی ابداعی اختراعی مثل ساعت. ساعت یک مرکب چیه؟ بله، یک مرکب خارجیه. وقت مادیه یا غیر مادیه به نظر شما؟ مادیه، چون اصلا قابل رؤیته، غیر ماده قابل رؤیت نیست. وقت اجزایش طبیعیه یا اختراعی و صنعتیه؟ این که شما درختی به نام درخت ساعت که ندادی که، بلکه یه عده‌ای تلاش کردن، عقل ها گذاشتن، زمان ها گذاشتن، تجربه ها کردن، بالا پایین کردن، اینو ابداعش کردن. بعد اجزای تشکیل دهنده داره، صفحه نمایشگر داره، عقربه داره، ثانیه شمار داره، ساعت شمار داره، دقیقه شمار داره، این دکمه خاموش و روشن داره، کلی ده چرخ دنده اون وسط. خلاص اینا همه اجزای تشکیل دهنده شن. وقتی ما میگیم که خدا بسیط است، یعنی ترکیب به اجزای خارجی هم، یعنی اجزا و عناصر تشکیل دهنده هم بله نداره. این هم شد چند تا دوت. یه چیزی رو که در واقع ترکیب خارجی شما باید بدانید اینه که در ترکیب‌های خارجی اجزاء تشکیل دهندش بالفعل وجود دارن. یعنی شما در عین حالی که این ساعت رو دارید می‌بینید، اجزایش هم می‌بینید، عقربش رو می‌بینید، صفحه نمایشگرش رو می‌بینید، شاسی روشن و خاموشش رو می‌بینید، مهره‌های عقب جلو و تنظیماتش رو می‌بینید، اگه بازش کنی چرخ دنده هاش هم میبینی. بلفل همین حالا در این حالی که مرکبه، شما اجزایش هم چیکار بکنید؟ آقا بلفل میبینید. این گوشه ذهن مبارکتون باشه تا برسید به ترکیب مقداری. ترکیب خارجی که کاری نداشت، بله؟ ترکیب عقلی هم کاری نداشت، همون سه تا مثال بیشتر نداره. البته همون سه تا مثال ما باهاش بیشتر سر و کار نداریم، همون سه تا کافیه. جنس و فصل، ماهیت و وجود و عدم و وجود، منتها عدم و وجود کمالات. حرفی که تا اینجا نیستش که برسیم به ترکیب مقداری. در ترکیب مقداری، ترکیب مقداری در جایی راه دارد که شی دارای کمیت مقداری باشد، یعنی طول و عرض و چی؟ ارتفاع. هر چیزی که یکی از این ستا رو داشته باشد اجزای مقداری هم داره. شما می توانید طول این ساختمون رو، طول این سالن رو چیکار بکنید؟ بله، اندازه بگیرید. مثلا میگن طول این ساختمون 10 متره، بنابراین شما وقتی بر اساس متر دارید عمل میکنید میتونید تبدیلش بکنید به 10 تا 1 متر، به 20 تا 1/2 متر. ببینید تقسیم اجزا داره برمیداره، میتونید تقسیم بندیش بکنید. حالا پس هر حقیقتی که طول و عرض و ارتفاع داشته باشد کمیت مقداری هم درش چی آقا؟ راه داره. یعنی اجزا، ببخشید، اجزا مقداری هم درش چی آقا؟ راه داره، طول و عرض ارتفاع. ولی نکته مهم اینه، ممکنه یک کسی تیزهوشانه بلندش بگه آقا ترکیب مقداری با ترکیب خارجی که فرقی نداره، چون مقدار هم از حقایق چیه؟ بله، خارجیه. این درسته یا درستیست؟ تو منطق بحث بکنیم، تو فلسفه بحث بکنیم. ما در عالم ذهن کمیت داریم، در عالم خارج متکمم داریم. یعنی چی؟ دو جاش کجاست؟ دو، عدد دو. بله؟ کجاست جاش؟ شما جناب آقای دو رو من نشون بدید. باریکلا، بعد از یکی، ولی همون یک رو به من نشون بده در عالم خارج. پس تو ذهنه، کمیت جاش تو ذهنه، اما متکمم جاش خارجه. متکمم چیه؟ دو تا پرتقال. متعلق اون عدد چی آقا؟ جاش کجاست؟ عالم خارجه. بنابراین اون چه که در واقع ترکیب مقداریست اینجوری هم نیست که 100% چی باشه؟ خارجی باشه، چون بخشش در ذهنه. یک. دو، اگر یادتون باشه 5 دقیقه پیش گفتم در ترکیب خارجی اجزا بالفعل وجود دارن، ولی در ترکیب مقداری اجزا بالفعل وجود ندارن. شما میگید یک ریسمانی دارید 10 متر. خب 10 متر طول دیگه، درسته؟ وقتی طول شد کمیت دیگه. خب حالا این مقدار داره یا نداره؟ تبدیلش میکنید به 2 تا 2 متر، 2 تا 5 متر. وقتی تبدیلش کردی به 2 تا 5 متر، اجزایش چی میشه؟ تازه نمایان میشه. در ترکیب‌های مقداری اجزا بالقوه هستن، بالفعل نیستن. بعد از اینکه شما اون تقسیم را ارائه کردی تازه اون اجزا چی میشن؟ شما نمیتونی بگی این 2 تا 5 متره که، مادامی که ازت نخواسته باشن تبدیلش کنید به چند تا؟ 5 متر. بگی 2 تا جزء 5 متره. آقا چند متر پارچه داری؟ بگی 1 توپ دارم. یعنی برات مقدار نمیگه، میگه 4 مترشو به من بده. بعد میره برات چیکار بکنه؟ اجزایش رو برات جدا کنه، 4 متر پارچه بهت میده. اینو بهش میگن اجزای چی آقا؟ مقداری. خب ما میگیم خدا در مقام ذات یکتاست، توحید ذاتی دارد، یعنی قائل به یکتایی خداوند در مقام ذاتش هستیم. یعنی این که ما، یه معناش این بود، یعنی این که ما خدا رو چه میدانیم؟ بله، بسیط میدانیم، صاحب اجزا بله نمیدانیم. خب دلیلتون چیه؟ 2 تا دلیل داریم. یک دلیل واضح و روشن که همینو یاد بگی کلات هم بنداز هوا. یک دلیل در واقع تخصصی تر، خب دلیل واضح و روشن که خداوند چیه؟ در مقام ذاتش توحید دارد، یعنی یکتاست، به معنای اینکه بسیط است، اجزا نداره. چرا اجزا نداره؟ هر مرکبی به اجزاء خودش نیاز داره یا نداره؟ بله، هر مرکب بخواد تشکیل بشه بود اجزایش بشه، تا نباشه که تشکیل نمیشه، درسته؟ تا اجزاء نباشد تشکیل نمیشه. ایه، پس هر مرکبی برای تحققش نیاز به چی داره؟ اجزایش داره. نیاز از لوازم و خصوصیات ممکنات است. در حالی که ما در بحث‌های اثبات خداوند ثابت کردیم خدا چی هستش؟ واجب الوجود است. و واجب الوجود غیر از ممکن الوجود است. دو حقیقتی که غیر هستم لوازم و ملزوماتشون هم یکی نیست. این دلیل واضحشه، بسیار هم دلیل محکمیه. معلوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب کشف المرادشون، البته خواجه نصیری کتاب شریفشون تجرید الاعتقاده، در کتاب تجرید الاعتقادشون همین دلیل رو میارن. نفی اجزاء برای نفی ترکیب برای خدا و اثبات بساطت به این معنا می کند که آقا اگه خدا مرکب باشد، هر مرکبی در تشکیلش نیاز به اجزاء دارد، نیاز از خصوصیات ممکن الوجود است، و حالا که ما اثبات کردیم خداوند واجب الوجود است و دو حقیقتی که قسیم هم هستند هیچ یک از خصوصیات یکدیگر را ندارند، نه لوازم نه ملزومات ندارند. خدا واجب الوجود است. وجود رو به دو بخش تقسیم کردیم، وجودی که این چنین صفت دارد واجب است، وجودی که این چنین صفت دارد ممکن است. واجب و ممکن در مقام مقایسه با هم دیگه اسمشون میذارن چی؟ قسیم. واجب و ممکن در مقام مقایسه با وجود اسمشون میذارن چی؟ قسم. کلمه بر چند بخشه؟ بله؟ اسم است و فعل است و حرف. هر کدوم از این ستا با هم که مقایسه میشن اسمشون چیه؟ قسیم. میگه حرف قسیم اسمه، اسم قسیم فعله. خصوصیت قسیم این است که هیچ که خصوصیات دیگری را نداره، ولی تداخل پیش میاد. آن وقت اسم و فعل و حرف در مقام مقایسه با کلمه که مبدأ تقسیمتون هست بهش بگن چی؟ کلمه بر چند؟ سه قسم است، بهش بگن قسم. این هم حالا معلومات عمومی، تو اگه خواستی کتاب‌های علمی بخونید بدونید که قسم و قسیم تفاوتش چیه. اما بریم سراغ استدلال دقیق. این واضحش بود، نه اینکه خیلی دقیق بود، واضح بود. خسته شدین؟ بله؟ من که نمیفهمم. خب اگه خسته شدید، خب ما دیگه خودمون میشستی خسته نکنیم. بنابراین اگر ما میگیم خداوند توحید ذاتی دارد، توحید ذاتی یکی از تقسیمات توحید نظری است. در مقام اعتقاد خدا توحید ذاتی دارد. وقتی میگیم توحید ذاتی دارد، یعنی ما قائل به یکتایی در مقام ذات خدا هستیم. وقتی میگیم یکتا است به دو معناست. معنای اولش چی بود؟ یعنی اجزا ندارد، نفی ترکیب در خدا میکنیم. وقتی ما میگیم خدا در مقام توحید است، نفی ترکیب میکنیم، یعنی در واقع کسرت درون ذاتی خدا رو داریم از بین میبریم. میگیم خداوند در درون ذاتش دوچار کسرت نیست، بسیطه. حالا اجزا و ترکیبات یا ترکیبات عقلی هستن یا ترکیبات مقداری هستن یا ترکیبات خارجی. چرا؟ چون اجزایش یا خارجیست، یا اجزایش مقداریست یا اجزایش به تحلیل عقل به دست میاد. خدا به هیچ یک از این سه معنا مرکب نیست، چون در هر مرکبی نیاز به اجزا هست. مرکب وجودش متوقف بر چیه؟ بله، بر اجزاش. متوقف است یعنی نیاز داره. نیاز از خصائص چی آقا؟ ممکن الوجوده. در حالی که ما در بحث‌های قبل گفتیم خدا چی هستش؟ و واجب الوجود نمیتواند صفات ممکن الوجود رو داشته باشه. نمیتونه، بحث اولش. حالا در خدا ترکیب خارجی وجود ندارد، دلیلش چیه؟ در خدا ترکیب مقداری وجود ندارد، دلیلش چیه؟ در خدا ترکیب عقلی وجود ندارد، دلیلش چیه؟ خب خیلی ساده است. تحلیل عقلی چرا نداره؟ اجزا چرا نداره؟ چرا خدا اجزا عقلی نداره؟ خب اجزا عقلی ماهیت است و وجود، جنس است و فصل. خب این که از مختصات در واقع ممکن الوجوده، چون اونا هستن که ماهیت دارن. خدا که اصلا واجب الوجود و ماهیت نداره. خیلی ساده است دلیلش. پس این دلیل اختصاصی رو هم متوجه شدید. خداوند اجزا عقلی نداره. اجزا عقلی چیه؟ ماهیت است و وجود، جنس است و فصل. اینا هم مختصات چیه؟ ممکن الوجود. و خدا چیه؟ واجب الوجود. حالا اجزاء خارجی ندارن. چرا اجزاء خارجی ندارن؟ اینم ساده است. چرا اجزاء خارجی ندارن؟ چون باری کلا اجزاء خارجی به ماده برمیگرده. ما که خودمونو کشتیم، گفتیم خدا مجرده. حقیقتی که مجرد است ماده نیستش که بخواد اجزاء داشته باشه. پس اینا هم ببینید خیلی صریح و خیلی راحت آموختید. اما چرا اجزاء مقداری نداره؟ یعنی خدا به کمیت تقسیم نمیشه. چرا؟ چون متکمم کمیت همیشه ماده است. متکممش. حالا اینو بذاریم جلسه بعد که خود دقیق داره. بنابراین دوتاشو گفتیم. فقط نفی ترکیب چی رو نگفتیم؟ بله؟ مقداری. بخواه حالا اینم بگیم تا ببینیم چی بشه. حالا اگه یادش گرفتی که فبها، اگر نه که نبها دیگه. خودمونو که نمیکنشم، کسی رو که اعدام نمی کنم. حسن شده که کسی رو اعدام نمی کنم. خب آقا ما میگیم خدا جزء ترکیبی مقداری هم نداره. چرا نداره؟ چرا نداره؟ خیلی واضحه. میگیم اون اجزاء مقداری یا واجب الوجودن یا چی؟ ممکن الوجود. شما که خدا را از نظر مقدار داری به اجزاء تقسیم میکنی، اجزاء تشکیل دهندش یا واجب الوجودن یا چی هستن؟ ممکن الوجود. خب ما میتوانیم از اجزاء ممکن الوجود واجب الوجود تهیه بکنیم؟ هزار تا صفر هم که داشته باشی عدد تشکیل نمیشه. ممکن الوجود اجزایش میلیارد هم باشد، شما را به واجب الوجود نمیرسانند. چون ممکن الوجود خصیصهش با خصیصه واجب الوجود چی اصلا متفاوته. اون بدون علته، این با علته. این اولین گفت جنگ رو شکست خوردیم. گفت چرا؟ گفت به هزار و یک دلیل. گفت یک جو گفت باروت نداشتیم. گفت دیگه نمیخواد بگی بقیه شو دیگه. بخواد اصلا بقیه شو چی بگی؟ بخواد بگی نیروها آمادگی نداشتن. همون که باروت نداشتیم کافیه دیگه. همین که واجب الوجود با ممکن الوجود یک تفاوت عمده داره. ممکن الوجود نیاز به علت داره، ولی واجب الوجود نیاز به علت. پس از هزار ممکن الوجود یک واجب الوجود حاصل. پس اجزاء تشکیل دهندش به طور منطقی یا باید ممکن الوجود باشن یا باید واجب الوجود باشن. حالا اگر ممکن الوجود بود که نمیتونه باشه، میتونه باشه؟ بله؟ میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ اما چرا اجزای تشکیل دهندش واجب الوجود نمیتونه باشه؟ دلیلش اینه که ما گفتیم در اجزاء مقداری اجزا کی حاصل میشود؟ بعد از تقسیم شما حاصل میشود. یعنی اجزاء مقداری بالقوه هستن و واجب الوجود وجودش بالفعل است. یکی از چیزهایی که خدا سلب میشه قوه است. اینجوریست که در آینده اتفاق میفته، الان اتفاق، ازلا و ابدا. این هم دلیلش خیلی ساده. قوه و فعل که میدونی یعنی چی؟ بله؟ قوه باطنی نیست، قوه استعداده. فعلیت یعنی به فعلیت رسیدن اون استعداد. شما بعض رو که مثلا حضرات عالی الان، البته خب شما که طلبه که نیستید، مثلا یه طلبه میره توی حوزه علمیه یا مثلا یه آقای میره دانشگاه سال اول اصلا کنکور قبول شده رشته پزشکی، میگه آقای دکتر این دکتر یا دکتر نیست؟ خب چرا بهش میگن دکتر؟ دارن سر به سرش میذارن؟ خب نه، سر به سرش که نمیذارن که. ایشون رشته پزشکی قبول شده، انشالله اگه درس بخونه در آینده میشه چی؟ پس پزشک کن بالقوه. اما یه آقای هم هست بیرون مریض بشیم خدا نکرده بیرون مطب بشیم، ایشون هم چی آقا؟ دکتره، منتها دکترون بالفعل، یعنی اون کمال رو در جا دارد بالفعل، ولی اون بالقوه کمال رو انشاءالله چی کار بکنه؟ کسب بکنه. خب بابا اجزاء تشکیل دهنده در ترکیب مقداری بالقوه هستن، در حالی که ذات اقدس اله تمام کمالاتش چی هستن آقا؟ پس نمیتونه در واقع بالقوه باشه. بنابراین این است که اصلا جزء مقداری هم بله؟ این خیلی ساده بود نبود؟ نه دیگه، بی انصافی نکن دیگه. آسان نبود، آسان شد. این همه دارم سینه رو پاره بکنم میگرم آسان بود، کجا آسان بود؟ پس خداوند نفی ترکیب درش میشه، بسیط است، هم اجزاء مقداری ندارد، هم اجزاء خارجی ندارد، هم اجزاء بله تحلیل عقلی ندارد. معنای دومش رو بگم نقطه سر خط. خدا یکتاست، معنای دومش چیه؟ خدا یکتاست یعنی شریک ندارد، همانند ندارد، نفی تعدده در مقام چی؟ واحدیت. وقتی شما میگید خدا واحد است یعنی شریک ندارد، همه عرض ندارد، کسی در کنارش نیست، هیچ کس در کنارش نیست. لا لیس کمثلهی، هیچ مثلی ندارد، هیچ مثلی ندارد، در کنارش هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست. بسیط نفی ترکیبه، عدم و شریک نفی تعدده، متعدد نیست. شریک نداشت بسیط بودن نفی کثرت ضروریه، متعدد نبودن نفی کثرت بیرونیه. خدا در بیرون کسی کنارش نیست، در ذاتش، در درون ذاتش بسیطه، در بیرون هم شریک ندارد. حالا این به چه معنایی؟ همشو که بگیم میشه تازه توحیده؟ بله؟ ذاتی. همشو که بگیم یه استدلال کوچولو داره که دیگه خدایی بمانه، چون دیگه سنگین میشه. حالا اون بحث ترکیب، نفی ترکیب رو انشاءالله متوجه شده دیگه. یه خود باید از روی در واقع اون گفتار بنده رو تبدیلش بکنید به مکتوب نوشتار. اون نوشتار رو توی اون قطار زیرزمینی که باش میرید، مترو و تو صف که وایسادید، اونجاها بخونید، اونجاها که جنایت دارید بکنید، واقعا اونا رو بخواد بخون، اونجاها فهمید کتاب رمان خون، سر فرصت بشینید اینو از رو بخونید تا این نفع تا بفهمید توحید ذاتی یعنی چی. اگه میگیم خدا یکیست، احدیتش چیست، واحدیتش کدام است، این تازه در مرتبه توحید ذاتی که یکی از مراتب توحید نظری است. الحمدلله.